بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خاصه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کنید. عرض کردیم دو عنوان کلی هست که اگر بتونیم در این شبها میخوایم یه التقا و برخورد مناسبی از سیره اهل بیت، خواسته سیره امیرالمومنین صلوات الله علیه، ازش به دست بیاریم. یکی که مقدمش رو دیشب عرض کردیم اینی که برخلاف شاید ارتکاز ذهنی ما، یا اینکه چه بسا ممکنه گاهی برای مچگیری از نهج البلاغه استفاده شده باشه، یه وقتی مثلا در روزگار پهلوی بیچاره طاغوت، مثلا یه وقتی در دولت غربگراها مثلا، اما توضیح دادیم که نهج البلاغه گوشه ای از رفتار امیرالمومنین صلوات الله علیه در دوران قدرته، در دوران حاکمیت عمدتاً. و اتفاقا اگر جریانی ادعای دینداری و پای کار بودن داره، باید دائم خودش رو با نهج البلاغه به عنوان تقریباً یه نمونه ای از رفتار امیرالمومنین صلوات الله علیه در حکمرانی دائما خودش رو با او تراز چک کنه، مخصوصا اگر مشکلاتی داشته باشیم که به شدت داریم. خیلی از این ریشه ها رو میشه با رفتار امیرالمومنین صلوات الله علیه، اگر دنبال اصلاح باشیم، به دست آورد. اگر بین مردم و اهل قدرت فاصله معنادار داره ایجاد میشه، یه جهتش فاصله ما از امیرالمومنینه، اون بخشیش که طبیعی فاصله ما از امیرالمومنین صلوات الله علیه و امکان این که به حضرت ما بخوایم برسیم نداریم، کسی از ما توقع نداره. یعنی اینجور نیست که مثلا فرض کنید یه منتقدی بیاد به ما بگه که چرا مسئولین شما لباس پاره نمی پوشن، نمیدونم روزی یه وعده نون خوش نمی خورن. کسی از این توقع نداره، حداقل حالا که اصلا نداره، قبلترش هم کسی از این توقع نداشت. این مال فاصله طبیعی بین ما و امیرالمومنین، همه عالم به او فاصله داره. اما بخشی از اونجاییست که باید تبعیت می کردیم یا باید تبعیت بکنیم و اصلا در واقع نون این ادعا رو خوردیم، تابلوی این ادعا رو هم سر دست گرفتیم. میتونستیم نگیریم، میتونستیم تو سر دیگران قدیمتران نکوبیم. حالا که کوبیدیم، حالا من به نیت قبلی ها کار ندارم، این شعاری که سر دست گرفتیم که شعار مهمیه، درسته، حالا باید خودمون اولین پایبندهای به اون باشیم. و اگر به اون پایبند نباشیم، نارضایتی مضاعف ایجاد میکنه. یعنی اگر فرض بفرمایید یه دولت بیدینی در یک کشور لائیکی سر کار بیاد و مثلا فرض بفرمایید که یه مشکلاتی هم پیدا بشه، مردم توقعی ازش دارن، خیلی هم ممکنه تحملش نکنه. الان اشکال مضاعفه، اشکال اینطور نیست. میگه هم اون خدماتی که شما باید بدی و باید بدی، هم این که شما یه تابلوی سر دست گرفتی، ما به اون تابلوه نگاه کردیم. بعضی ها اصلا بچه هاشونو برای اون تابلوه دادن، خونشون ریخته شده. یعنی اینجور نیست که فقط یه تابلوی ما دستمون گرفته باشیم و مثلا فرض بفرمایید که هر قومی هر گروهی میخواد یه برگ برنده‌ای در یک جریان مثلا انتخاباتی یا امثال این رو کنه، هر کی یه ایده‌ای باید داشته باشه، یکی رنگش نمیدونم سرخابی بنفشه چه، یکی نمیدونم شعار کذا میده، ما هم بگیم ما این شعاری دستمون گرفت. اینجوری نیست. پای این شعاری که ما تابلوی که دستمون گرفتیم، عده بچه هاشون رو قربونی کردن، یعنی باور کردن. لذا حتی اگر ما پشیمان بشیم که نمیشیم انشالله و نمیشن انشالله، اون طرف ما رو یه رها نمی کنه، با یه ببخشید حل نمیشه، یه پسر من زنده نمیشه. خب تو این شرایط باید چه کار کرد؟ یه کارایی باید حاکمیت انجام بده که ما مگه فرصت کنیم با کلمات امیرالمومنین صلوات الله علیه بعضیاشو عرض خواهیم کرد. یه کارایی هم غیر حاکمیت باید انجام بده، یعنی غیر از اونا که قدرت دستشونه، که ما هم یه کارایی باید انجام بدیم. فکر کردم دیدم اول از خودمون شروع کنیم، به انصاف و عدالت نزدیکتره. یعنی از نظر فردی دینداران باید چه کار کنه؟ بذارید مقدمه دومو چند جلسه نگه می‌دارم، برای اینکه اول اینجور نباشه که ما هم اینجا نشسته باشیم بخوایم هی سوزن به دیگران بزنیم. اول جوالدوز به خودمون بزنیم. خب در روزگاری که خیلی ها خیال میکنن دین گریزی جدی شده، زیاد شده، که من دیشب اجمالا عرض کردم به این شکلی که میگن قبول ندارم، نمیگم اوضاع خوبه، اما اینکه بگم الان مثلا از 200 سال پیش اوضاع بدتره یا بهتره، به این سادگی نی، یه خطی نی، بعد ملاکاش بحث بشه. خب در روزگاری که به فرض اینجوری حالا باشه، روزگاری که جامعه نسبت به دین بدبینه، مخصوصا اینکه کاشانی هایی وعده هایی دادن عمل نکردن، کاشانی هایی حرف هایی زدن خودشون برای بچه هاشون جوری دیگه عمل کردن، کاشانی هایی تجربه دیگران رو توجه نکردن، خب یه واکنش هایی هم تو جامعه هست. اینجا باید چی کار کرد؟ اینجا الگو کیه؟ این حرف دقیق نیست ولی زیاد بهش میپردو. الان چه عرصه‌ایه؟ الان چه زمانیه؟ الان مثلا دوره صلح حدیبیه است، الان دوره نمیدونم جنگ خیبره، الان عاشوراست، الان صلح امام حسنه، الان زندان موسی بن جعفر علیه مستعان، الان چه دوره‌ایه؟ این حرفه به این شکل هم خیلی دقیق نیست ولی چون به ذهن نزدیکه عرض میکنه که الان چه زمانیه. برای دیندارانی که دلشون به حال دین میسوزه، دوست دارن حاکمیت دین الهی هم با موفقیت پیش بره، دل در گروه شهدا هم دارن، حالا مثل من و شما احتمالاً کاره اونجوری هم نیستن، فرد به فرد چی کار باید کرد؟ این رو مقدمه بحث قرار میدم برای اینکه انصافم رعایت شده باشه. ما اگر بخوایم یک دوره ای رو پیدا کنیم که در اون دوره نفرتی از بعضی از حکمرانان پیدا کرده بودن مردم به خاطر رفتار بدشون، به دین بدبین شده بودن چون دین رو هم همونا سر دست گرفته بودن، اونا تازه اهل نفاق و این حرفا هم بودن، دینداران باید چه کار کنن؟ اونایی که تابلو دارن، اهل سحرن، لباس پیغمبر تنشونه. الان دیگه تقریبا یه جوریه که اونه که لباس پیغمبرم تنشون نیست، مثل آقا قیافشون تابلوه دیگه. تو خیابون که راه برن معلومه که اینا کیان. لباسشون به تفکر سنفیشون واضحه. اینا باید چی کار کنن؟ اینا باید چی رو تابلو کنن؟ چی رو سر دست بگیریم ما الان؟ برای اینکه زود برم تو بحث و نخوام دقت زیادی به خرج بدم برای اینکه بحث مبهم بشه، عرض میکنم که اگر بنا باشه در روزگار ما برای دینداران به صورت فردی، یعنی بدون توجه به اینکه شما مسئولیتی در قدرت دارید یا ندارید، مثل بنده و خیلی از شما که جایی مسئولیت خاصی ندارید، بخوایم یه مثالی در روزگار ائمه پیدا کنیم، بنده عرض میکنم که باید بریم سراغ دوران حضرت زین العابدین صلوات الله علیه و سیره حضرت سجاد علیه السلام. روزگار زین العابدین صلوات الله علیه از جهاتی خیلی مناسبه برای مطالعه بر روزگار ما. من شاید 10 سال اینو در جای عرض کردم. اگه به من بگن آخوند تراز در دوران پست مدرن کیه، تراز که میگیم یعنی اون قلهه، کسی بهش نمیرسه. حالا اگر گفتم آخوند، منظورم این نیست که منم مثلا 100 کیلومتر باش فقط فاصله داره. اون حضرت زین العابدین علیه السلام. من اگر مدیر حوزه علمیه بودم، نماز زین العابدین سلام الله علیه تو همه حوزه ها نماد تراز قرار میدادم. حالا چراشو عرض میکنم. حسن این اینه که شما هر نگاهی به دولت داشته باشید، چه منتقد، چه محب، چه طرفدار، چه غیر طرفدار، این استفاده فردی داره. دینداری دوران زین العابدین صلوات الله علیه برای طرفدارانش یه شاخصه هایی داره، خیلی بولد شده، برجسته شده. حضرت به بعضی از این شاخصه‌ها خیلی توجه داشته و اثر جدی هم گذاشته روی جامعه. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی رحمت الله علیه کتابی داره، مقاله‌ای داره در مورد امام زین العابدین صلوات الله علیه، عنوانش اینه: الامام علی ابن الحسین علیهم السلام باعث الاسلام من جدیدن. امام سجاد علیه السلام کسی که اسلام را دوباره از اول برپا کرد. وقتی حالا انشالله اگه 2-3 شبی تحمل بفرمایید، برای ما تکالیفی اگر کسی بخواد تو این وادی وارد بشه پیدا میشه. اون وقتی یه رفتار زین العابدین صلوات الله علیه اینجوری نیست، یه رفتار شخصی نیست که مثلا هر امامی یه مدلیه، زین العابدین صلوات الله این مدلیه. دیگه مناجات سحر یه کار فردی خالی نیست، بلکه برای تغییر روابط بین انسان‌ها هم این مناجات سحر اثر داره. دوره امام سجاد علیه السلام چه دوره‌ایه؟ حضرت وقتی از کربلا برگشته، در سخت‌ترین شرایط به امامت رسیده. هیچ امامتی در بین 12 امام انقدر سنگین نیست. وسط اسارت خاندان پیغمبر، حضرت سجاد علیه السلام به امامت رسید. اونقدری که تا شام ابراز نداشته، بلکه در دوران پدرش هم سعی کردن او رو مخفی کنن. حکومت هم به شدت هر کسی رو که احساس کنه میتونه جای سید الشهدا رو پر کنه سعی میکنه از بین ببره. مظاهر ادعایی دینداری هم در جامعه زیاده. تا وقتی سید الشهدا سلام الله علیه شهید شد، بزن و به کوب و رقص و آواز و کنسرت شبانه شخصی در مدینه نبود. اینا مال بعدشه. یعنی صد شهادت سبتین، یعنی امام حسن و امام حسین علیهم السلام که شکسته شد، اتفاقات بعدیش افتاد که حالا عرض میکنم. خیلی روزگار سختی حضرت به امامت رسیده. وقتی خواستن بگن چقدر دوران حضرت سخت بود، بعضی از محدثان ما، علماء ما، فهرستنگاران ما، شاگردان حضرت رو که جمع کردن به 3-4 نفر رسیدن اول کار. یه روایاتی هم داره که ارتد الناس بعد الحسین الا 3. ارتداد اینجا معنای لغوی ارتداد، یعنی دین برگشتن. از دین برگشتن یعنی چی؟ یعنی آقا شما روزی که میری خواستگاری شعارهایی میدی، ادعایی میکنی، 10 سال بعد ممکنه بهش پایبند باشی، اما نعوذ بالله ممکنه بهش پایبند نباشی. از اون حرفایی که اون روزا میزدین، گوجه سبز میخوردین تو پارک با هم راه میرفتیم چیکار میخوام برات بکنم، 10 سال بعد ممکنه اون حرفا نزنه. این میشه ارتداد، به معنای اینکه افا ان مات او قتل انقلبتم الى اعقابكم، برگشتید از اون حرفا. جامعه بعد از پیغمبر اکرم دچار مشکلاتی شده بود، به مرور مردم از اون حرفای زمان پیغمبر اکرم برگشته بودن. مردم دیندار مثلا بودن، نگاه میکردن میدن حاکمان، فرزندانشون، پسردائی ها، پسرخاله ها ناگهان انقدر ثروتمند شدن که هرچی شطور تاکسی میگرفتن، اسنپ میگرفتن، شطور اینا رو جابجا کنه، راکب شطور اون راننده تاکسی هر شایعی که قبلا میگفت الان به چشمشون میدیدن. اون زمان که فاجعه بار بود، اوضاع بدترم بود، مردم اینا رو میدیدن. میدیدن یه پسر 16 ساله‌ای، پسردایی عثمانه، این همه چی داره. این همه چی داره. تو 16 سالگی نه مثلا استارتاپی بالا آورده، نه نمیدونم دانش بنیانی کاری کرده، نه ارث کلانی بهش رسیده. به سرعت مردم یاد گرفتن که برای اینکه از غافل عقب نمونن، یه عده افتادن تو کار درهم و دینار، یه عده افتادن تو کار ملک، یه عده افتادن تو کار مرکب، رقابت کردن. رقابت مالی که کردن، تنافس در ثروت که رخ داد، دیگه پول که اخلاق میسازه، پول که اولویت میسازه، اونه که شکل زندگی درست میکنه. فرصتی نگذشت که مردم، بعضی از امهات مؤمنین، یعنی مادران مؤمنان، همسران پیغمبر را می دیدن که اینا وقتی می خوان برن جایی، 300 نفر پس و پیش رو می پان، اینان با شطور سلوکس جا به جا می شن، تاج ملکه ایران هم می دارن سرشون. یه زمانی زمان پیغمبر وارد می شدن، نگاه باید می کرد، یه خورده دقت می کرد که کدوم اینا پیغمبره، به این زودی تشخیص نمی داد. یعنی پیغمبری که عرش نشین بود و معلم انبیا بود، با بقیه لباس چندان متفاوتی نداشت که بیاد تو جلسه. پوشش سر و امامه هم یه چیز عمومی بود، اینجوری نبود که صنفی زمان پیغمبر اینو داشته باشن. لذا وقتی وارد مسجد میشد، یه خود باید نگاه میکرد ببینه که پیغمبر کدوم ایناست. اون چیزی که پیغمبر را پیغمبر کرده بود، مقاماتش بود، نه تیپش، نه لباسش. کسی میخواست در دوره پیغمبر رو مد حرکت کنه، باید یه سوال از نماز شب میپرسید، چون پیغمبر کوه معنویت بود، دریای معارف بود. اگر یه نفر وارد میشد با تبختر نسبت به دیگران، انگار بقیه بو میدن یه گوشه مینشست که مثلا از گرد فقر مردم به لباسش ننشینه، این تخطئه میشد توسط افکار عمومی و توسط پیغمبر. اگر کسی تو دلش هم آدم متکبری بود، مود نبود که بخواد بیاد خودشو با دیگران قیاس کنه، تو سر مردم بزنه. خودشو خودخوری میکن، نیگر میداشت لو نره. در دوره حکومت خلفا که شعار اسلام رو به شدت سر دست گرفته بودن که ای کاش سر دست نمی گرفتن. مشکل اینجاست، کم کم نشانه های اومد. چرا؟ چون اون فردی که حاکم شد اصلا شما بگو آدم خوب، جایگاهش با پیغمبر قابل قیاس نبود، حلقه معرفتی که نمیتونست بذاره تو مسجد، تفسیر که نمیتونست بگه، روخونی قرآن بلد نبود، از معنویت نمیتونست، جلسه معنوی و سیر و سلوک و آداب ماه مبارک رمضان نمیتونست بگه، که اولیات احکام بلد نبود، اولیات رفتار انسانیش گیر داشت. این مجبور بود وقتی سخنرانی میکنه بگه پیغمبر فرموده که هرچی همسرتون رو بزنید اشکال نداره، چون هر شب همسرش انقدر میزد خسته میشو. بذار روایت کرده از پیغمبر که لا یسأل الرجل فیما یضرب امرأته، از قول پیغمبر هم میگفتن. موضوعات منبر تو مدینه عوض شد. قال رسول الله، حالا این دروغ از نظر ما، این قال رسول الله که پیغمبر فرمود لا یسأل الرجل فیما یضرب امرأته، هر چی مرد زنشو بزنه این یکی اشکال نداره. ما رمضان روزه میگیرید، فشار بهتون میاد، دیدی میری یه جا حراجی خرید کنی، مثلا میگه که آقا اگر مثلا زمان بچگی ما اینطوری بود که اگه یه نوش مثلا ساندویچ میخریدی یه نوشابه هم بهت اجازه میدادن بخری، چون نبود نوشابه خالی نمیفروختن، اجازه خرید پیدا میکنه. یا میگه آقا مثلا فرض کن اگه یه پیتزا بخری یه سیب زمینی روش آف خورده. این برداشت عمومی این بود که شما محرمزون روزه میگیری، بهت فشار میاد، نمازم میخونی، یه صفحه قرآن هم نگاه میکنی، دیگه حالا هر وقت خسته شدی زنتو بزن، این آف خورده. لا یسأل الرجل فیما یضرب امرأته، روایت هم کردن اینو به اسم روایت، اگه نه خودش میگفت که حرفی نبود، خودش گفته بود به اسم پیغمبر بود. کم کم جامعه اولویتاش میچرخید، به چه نسبت؟ به اون نسبتی که اون فردی که حکومت دستش، قدرت دستش، عنوان خلافت از پیغمبر هم داره، این چی مد نظرشه؟ اگر این مد نظرش این بود که باید به کشورهای دیگه حمله کنه، جهاد ابتدایی میشد مسئله اول مسلمین، فتوحات. خب وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید این راهکار تکراری بود، برای اینکه معترضین انتقاد نکنن، مخالفین انگولک نخوان بکنن، میتونست حضرت دوباره جریان فتوحات رو علم کنه، همون طلحه و زبیر هم بگه شما بیایید برید، 10% هم خلاصه از غنایم مال شما، 5% از غنایم مال شما، اینا هم تا کمر خم میشدن میرفتن فتوحات انجام میدادن، جامعه اسلامی هم برای شغل درش ایجاد میشد، یه تعدادی میرفتن میجنگیدن، جنگ اونا با جنگ ما فرق داشت، نوع زندگی مدافعان حرم اگه کسی بره نگاه کنه با نوع زندگی فاتحان در فتوحات متفاوت بود، چون اونا میرفتن و غنیمت به دست می آوردن. این بعدها هم دوباره رو زمان نادر هم هر وقت می گفتن آقا صندوق ذخیره ارضی خالیه، می گفت خب به یه هندی جای حمله می کنیم درست می شه. یعنی یکی از روش های کسب درآمد محسوب می شه. می شد آدم رو باش جذب کرد. این زمان خلفا به شدت سر دست گرفته شد با عنوان جهاد. خب پولدار شدن این سربازا رو چی کار کنیم؟ این هم اسمش شد برکت مال مجاهد. برید کتب روایی نگاه کنید به عنوان برکت مال مجاهد، مال مجاهد برکت میکنه. مسئله اول جهان اسلام شد جهاد، منظور فتوحات بود. این فتوحات سبک زندگی مردم رو تغییر داد. چرا؟ زمان پیغمبر اکرم گاهی میشد 2 روز 1 روز 3 روز رسول الله روحی له الفدا سلام خدا بر او گرسنه بود، گاه میشد امیرالمومنین سلام الله علیه برای یه دونه خرما باید ظرف آبی رو از ته چای بیرون میکشید که هر یه بار که این ظرف رو بیرون می آورد به قدر این سنگی بود دستهای مبارکش پاره پاره میشد، به ازای هر یه بار یه دونه خرما. زهرای اطهر سلام الله علیها از گرسنگی میلرزید. مردم وقتی پیغمبر از دین و معنویت حرف میزد اول نگاه به لباس خودش میکردن، و تنها دخترش. وقتی حاکم شده بود که شاه عالم بود پیغمبر، نگاه میکنه لباس فاطمه زهرا چجوریه. اینا هم تک موردی نبود که برای یه مناسبتی، برای یه عرض کنم خدمت شما ثبت در تاریخ یه تصویر خبری باشه. اینجور نبود شب عروسی مثلا اگر مالی رو بخشید صدیقه طاهره سلام الله علیه دیگه یه بار باشه، بلکه هر کسی فقیر بود میدونست این خانه خانه ای که حاضر از دهان فرزندش هم لقمه رو بزنه به فقیر بده. عادت اینا این شکلیه، مدلشونه، سبکشونه. در این روزگار پیغمبر اگر کسی دنبال مال دنیا میخواست بیش از حد باشه، از پیغمبر باید مخفی میکرد. کسی فقیر بود و به دعای پیغمبر ثروتمند شد و زکات نیامد بده، بعد پیغمبر فرمود اصلا از تو نمیگیرم، منت بر تو که چندر قاز، هرچی که باشه نسبت به دعای پیغمبر چندر قاز، تو پول بدی، خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها و صل علیهم. ای پیغمبر از اموال اینا صدقه، اینجا این زکات بگیر تا اینا رو پاکشون کنی، اینا رو تزکیه کنی و صل علیهم، اینا رو دعا کن. حالا طرف منت بذاره، پیغمبر فرمود دیگه نمیگیرم. به نقلی هست اصلا فرمود دیگه تا آخر عمرت ازت قبول نمیکنم، التماس هم کنی قبول نمیکنم. چرا؟ چون پیغمبر گیر و گرفتار چندرغاز اون طرف نبود. حالا اون چندرغاز من میگم این در اون مثل اون است که خدا در قرآن داره لا تشترو به آیات الله ثمنا قلیلا، هر چی بفروشی آیات خدا رو مفته. اینجور نیست که بگن امام حسین رو به 3 سکه فروختن. اگه یکی 100 هزار میلیارد هم داده بودن اومده بودن تو کربلا، اینا هم امام حسین رو باز مفت فروخته بودن. و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده، نه اینکه چون 4 درهم یوسفو چون 4 درهم فروختن و شروه به ثمن بخس. اگه یکی 4000 درهم دینار میفروختن مثلا خوب فروخته بودن. نه آقا، فروش یوسف به وزن یوسف اگر 100 بار طلا هم میگرفتن و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده. مردم زمان پیغمبر میدیدن که پیغمبر گرفتار درهم و دینار و امثال اینا نیست. منافق بود، آدم پدر برشته بود، اما اینا نمیتونستن تبلیغات کنن، زشت تلقی میشد. در دوره حاکمان بعدی نه دیگه، دور چی باید جمع میشدن؟ دور معنویت، دور عبادت، دور حسن خلق، دور چی؟ لذا به مرور چیزهای دیگری اولویت پیدا کرد. یعنی اگر شما بخواید برید دوره زین العابدین صلوات الله علیه نگاه کنی، باید ببینی از کجا چه مسیری پیدا شد. در همین نهج البلاغه شریف امیرالمومنین صلوات الله علیه در اون نامه منسوب حضرت به مالک اشتر هست که ای مالک ان هذا الدین، خب امیرالمومنین کی به حکومت رسیده؟ 25 سال بعد. قبل امیرالمومنین معلومه یعنی کیا. یا مالک ان هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار، دین اسیر شده بود، دین اسیر شده بود دست اشرار. یعمل فیه بالهوا، هوا پرستی میکردن و تطلب به دنیا، دنبال دنیا رفتن. وقتی دنبال دنیا رفتن، اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، در آورن غلامان او درخت از بیخ. زمان امیرالمؤمنین طهر طاهر مطهر معصوم عدل محض ممکن بود کارگزاری غلطی بکنه و حضرت عزلش کنه. حالا جای دیگه کسی خودش هم میل داشته باشه، چون معنویتی به کار نبود، باید اولویت عوض میشد. یکی از اولویت‌ها شد فتوحات. منتها فتوحات که بریم پول بیاریم عنوان خوبی نبود، اسمش شد جهاد ابتدایی. نه اینکه جهاد ابتدایی در اسلام اصلا عنوان فقهی داره یا نداره، اما اون موقع اینا این شعار رو سر دست گرفتن. دیدید دیگه، شما هم در کشور خود ما دیدید گاهی مثلا یهو یه چیزی رو سر دست میگیرن یه چند سالی، سیره اهل بیت فقط از اون زاویه نگاه میکنه. از امام حسن درس مذاکره میگیرن، از امام حسین درس مذاکره میگیرن، هر چیزی هم شما بگی اونا همون درسی که میخوان بگیرن میگیرن. یعنی نگاه میکنه که چی نیاز داره، اختصاص به جریانی هم نداره. اگر اون جریان منضبط و پایبند و به تقوا نباشه استفاده میکنه از دین. نزدیک حکومت امیرالمومنین که رسید این شدت گرفت خیلی دیگه، کم کم هم نگران بودن این پولا زیاد شد. شما که اومدی اینجا نشستی انشالله که خدا اموالتون رو حفظ کنه. ما تا وقتی پسرمون یه دوچرخه‌ای داشت مراقب بودیم که این در پایین درست بسته میشه یا نه، وقتی دوز برد دیگه حال نمیگیم در بستن یا نه، چون این دوزه بیاتون جلودار چیزی پیدا نمیکنه. تا وقتی اون دوچرخه باشه نگرانی، تا وقتی یه پول قلمبه‌ای داری نگرانی. و من 2 سال سفر نرفتم اخیراً، میگفتم چرا؟ گفتم که خونه رو دزد میزنه. چون بعضی از این چیزایی که الان هی بالا و پایین میشه اینا رو که نمیتونن هر جایی ببرن بگذارن، که تو خونه شون نگه دارن، انقدر هم شده دزد برده اصلا نتونسته بره پیش نیرو انتظامی. چون اول خودش به عنوان سلطان فلان میگرفتن، بعد میگفتن حالا که خب ببین دزده کیه، نمیتونه بره بگی که. همه دنبال حفظ خودشون میشن. اینجوری ساده نگیریم که در دوران خلیفه سوم به کس و کارش فقط پست میداد. وقتی تنافس ثروت و قدرت رخ بده دیگه به کسی اعتماد نداره. پسردایی 16 سالش رو باید بفرسته بصره، برای که نکنه تو هم بصره کودتا علیه هم بشه. برای اینکه اگر ما اینجا میخوریم بذار اونجا بخوره به ما گیر نده، وگرنه من نمیتونم به او حرف بزنم. هی درونگراتر میشه سیستم، هرچی فاسدتر بشه درونگراتر میشه. چرا؟ مثل اینایی که میرن مثلا یه بانکی میزنن 3 نفری در نهایت اتحاد، میرن مثلا صندوق امانات بانکو میزنن، مثلا نمیدونی چجوری رفتن اونجا، 2 روز چند روز نمیدونم چند روز بعد هم سیستم حفاظت بانک میفهمه، اما شب سر همو میبرن. چرا؟ چون شب که میخواد بخوابه با این همه پول جرأت نمیکنن بخوابن. گرگام هم اینطورن، گوسفندر که میبرن خوابشون هم بیاد نمیخوابن تا مطمئن نشن که دیگه چیزی نمونده. تا وقتی گوشتی به اون لاشه مونده باشه میترسن، سرشون رو زمین بذارن جا تره بچه نیست. اینی که شما میبینید که هرچه میگذره بیشتر به فامیلای درجه یکشون قدرت میدن، برای اینکه واقعا اون کسانی که خلاصه همه اهل بخیه باشن هی درونگراتر میشن. خب دیگه نمیتونه نهی از منکرم بکنه. مردم هم وقتی میبینن اینا حرف دین میزنن بلو برو خودشون نیارن، میفهمیدن که این آقا داره حرف از دین میزنه آخرش جیبشو میبینه. لذا اینا میرفتن میگفتن آقا حقوق مردم منظورشون بود که جیب ما رو بپایید. یعنی یه جریان عدالت خاک نیمد حاکمیت خلیفه سومون تمام کنه. بخششون شاید عدالت دنبالش بودن، بخششون گفتن ما چی. این جریان وقتی رسید به دورت بعد از امیرالمومنین و معاویه و یزید و امثال اینها شدت بیشتر گرفت، شدت گرفت. مردمی که نگاه می‌کردن یاد گرفته بودن که حرف از دین زدن، چون معاویه هم رو منبر اوصی کن و نفسی عباد الله به تقوی الله میگفت، مردم فهمیده بودن این حرفا نون توشه. حضرت در مورد دوران خلیفه دوم اینو تصریح کرده که درویی باب شد و عادت، یعنی نون تو این حرف دین بزنی. حالا شما یه زین العابدین سلام الله علیه داری که امام برحقه، ولی جامعه جامعه بی تربیته. بخشی از این بی تربیتی هم اثری است که دیگران به اسم خلفای پیغمبر گذاشته. بذارید من یه مثال بزنم. شما اینجا الان تو مسجد اومدی نشستی، برنامه سحر منتظرید که حاج آقا بیاد مثلا مناجات بخونه، ممکن یه گوشه مسجد تسبیح دست داری ذکر میگی، کسی تیکه بهت نمیندازه. چند هزار نفر مثل شما بهتر و یا بدتر. اما تو بند جیبرها اگر شما تسبیح دستت بگی راه بیفتی، میگن این میخواد کلا کیو برداره، چون تو بند جیبرها تسبیح دست گرفتن ذکر گفتن جایی نداره. این میگه این معلوم نیست کلا کیو میخواد و داره تمرین میکنه. ما تو محل زندگیمون در دوران کودکی یا آقای میومد اذان میگفت مسجدمون، هم محلی ها اولا فهم میکردن رادیو دو دفعه اذان میگه، اینقدر خوب اذان میگفت. سال 70 63 4 میلیون اموال مسجدی ها رو برد. یعنی رفته بود یه اذان یاد گرفته بود، خوبم اذان میگفت، چند ده میلیارد حالا بود. تو بند جیبرها اگر کسی تسبیح دستش باشه، یه گوشه بشینه بگه سبحان الله سبحان الله، بقیه اینو بازیگری میفهمن، بلکه میگن خب ما بریم تسبیح ما دستمون بگیریم تمرین کنیم. دین شد ویترین چاپیدن، عمق نداشین دین داری که در برابر طاغوت سرخم بودن و مجیز گفتن، طیب الله گفتن برای یزید و معاویه، نه برای امیرالمومنین. اون کسی که به امام به عنوان امام حضرت زین العابدین صلوات الله علیه بعد از سید الشهدا به حکومت رسید، دید مردم در شرایطی هن که تظاهر به دینداری جدی بود، همه در نماز شرکت میکردن جماعت، چون حکومت عدم شرکت در نماز جماعت را یک عمل سیاسی و امنیت ملی تلقی میکرد. همه در نماز شرکت میکرد. یادتونه یه وقتی اوائلی که طالبان مطرح شده بود، شلاق میزدن کسانی که موقع اذان تو خیابونا بودن، تو مسجد نبودن، میزد اینا چرا تو مسجد نیست. نماز جماعت شرکت نکردن یه عمل سیاسی محسوب میشد و زکات ندادن، لذا مردم هم زکات میدادن هم نماز جماعت شرکت میکردن. اما که چقدر عمق داشت. امام جماعت کی بود؟ یزید یا والیان یزید؟ معاویه یا ولات معاویه؟ نماز جماعت بود، پر جمعیت، 40,000 نفر مسجد کوفه ظرفیت داشت زمان امیرالمومنین، زیاد در دوران معاویه اینو 100,000 نفری کرد، جمعیت جا نداشت. نماز پر جمعیت، زکات هم آباد چون درآمد حکومت بود، قرائت قرآن هم رواج داشت. ولی شما در منطقه اهل بیت می‌بینید در زیارت سید الشهدا میگیم اصبح کتاب الله به فقد که یا به قتل که مهجورا. قرآن که خیلی می‌خوندن، قرآن می‌خوندن، نمازم بود، اما نون توش بود، عمق نداشت، از رو باور نبود، منت سر خدا هم کن نمیذاشتن. همه این مظاهر ظاهری دینداری بود اما عمقی نبود. هر کی هم میخواست حرف دین بزنه، اول به او چپ چپ نگاه میکنه این چجوری میخواد کلا مردم رو برداره، این میخواد چی کار کنه. در دوران زین العابدین صلوات الله علیه، نقل به نقلی عبدالملک مروان بخش زیاد از دوره از سجاد حاکم مدینه و یه اوه که این در مدینه بهش میگفتن بعضیا این افقه فقهاه، درسی بود و بحثی بود و ذکری بود و تا خبر دادن بابا مرد، یعنی حضرت مروان، کتاب و بس قرآن داشت میخون، قرآن و بس گفت هذا فراق بینی و بینک، یالا دیگه توفیقه که بریم به مردم خدمت کنیم. این عین این ادبیات مال یزید هم هست. به یزید گفتن تو چرا اومدی حکومت کنی؟ گفت من از پیغمبر شنیدم که عدل و ساعتن، یک ساعت حاکم عادل اعمالش از 500 سال عبادت برتره. و خب من که اهل عبادت اونطور نیستم بیام حکومت کنم با هر یه ساعت عدالت 500 ساله. بالاخره 6 ماه من حاکم باشم کلی چند هزار سال میشه دیگه، ما هم گرفتاریم برای قیامت. اینا همه ادبیات دین خرج هوا شد، هوای نفس. حالا اون کسی که میخواد پرچم دین سر دست بگیره، خدا میدونه چقدر خونه دل باید بخوره. وجود مبارک زین العابدین. اصلا کار به جایی رسید که بحثو اینجا نگه دارم بعدن ادامه بدن، که اگر روشون میشد مردم یا جرأت پیدا میکردن رسما مرتد میشدن. طبیعی هم بود دیگه. یعنی وقتی نگاه میکردن اسلام رو در لباس عبدالملک مروان و مروان و یزید و اینها میدیدن، دیندار شدیم که چی؟ تفاوت معناداری بین اینها و سلاطین روم و نمیدونم فارس و دیلم و ترک و اینا که نمیدیدن که، بلکه گاهی اوقات به مراتب وحشتناکتر عمل میکردن اینا. زهدی هم که به کار نبود، چرا اینا باید خیلی دیندار میشدن؟ لذا به مرور به سرعت مدینه رفت سمت فسق و فجور بعد از شهادت سید الشهدا. انگار صد شکست. صبح نماز صبح شرکت میکردن، ولی سحر به جای که نماز شب بخونن کنسرت خصوصی داشتن. انقدر زیاد شد که حتی بعضی از شیعیان اهل بیت هم میرفتن بازار خرید کنن، پیاز سیب زمینی بخرن، یه نگاه میکردن میدن بازار برده فروش ها گاهی هم خب برده کاتب می آوردن. برده ها ارزون قیمت بودن، بعضی وقت مثلا نوشتن بلد بود خب خیلی قیمت پیدا می کرد. یه وقتی هم پیدا می شد که مثلا یه خانمی رو آوردن که بلد بزنه و برقصه و بخونه، این خیلی قیمتش بالا بود. این می رفت مثلا دیدی بازار می رن مثلا برای شب عید وسایل شوینده بخره، یا یه سرویس هم برای خانومه می خره طلا میاد، طرف می رن مثلا می دید به قیمت کنیز رقاصه می خرید. اومده از امام سوال کرده آقا ما رفتیم مثلا بازار خرید کنیم، بزنیم به قیمت خریدیم. این بحث دیگه که اصلا این بیعه یا نه، باطله یا نه، منفعت این کنیز رقاصه که ظرف نمیخواد بشوره که، خرید و فروشش چجوریه. باب شد بین مردم، حتی جلوتر که رفت آخونداشون هم داشتن. یعنی سحر پر رونقی داشتن، بعدم نماز صبح مسجد همه با هم شرکت میکردن. آقا طیب الله هم فاسد کن، رنگ و رود هم باز شده. و اون چیزی که سر بریده میشه حقیقت دینه. وای به حال ما اگر خدای نکرده نستجیرو بالله ما به این حرفا بخندیم، بعد از بالایی که ما رو نگاه کنه به یه جهتگیروتون این سمتیز بعضی وقتا بعضیاتون مثل نعوذ بالله کاشانی داره میشه. تو این شرایط زین العابدین صلوات الله علیه امامه، به کی میخواد نهی از منکر کنه؟ بالا تا پایین شهر همه این کارن، به کی میخواد حرف بزن؟ اینجا زین العابدین صلوات الله علیه شروع کرد به یه رفتاری که فردا عرض میکنه. بیش از این که به دیگران کار داشته باشه، سعی کرد یه دینداری به مردم نشون بده با یه صبر عجیبی که 34 سال طول کشید تا یه ذره نتیجه داد. برای اینکه اون دینی که شما براش اومدید پاش وایسید، اون اصلا ربطی به این چیزی که الان به اسم دین تو جامعه مطرح نداره دیگه، ربطی نداره. لذا برای مردم عجیب بود زین العابدینی رو میدیدن که روزی 1000 رکعت شبانه روز نماز میخوند فقط، در حالی که اینا میگفتن آدمی رو که پدرشو این شکلی کشتن، ناموسشو به اسارت بردن، این باید قهر کنه با خدا. جامعه که دینداریش عمق نداره، نماز و روزهشو منت سر خدا میذاره، نمیفهمه که یعنی چه. میدونن یه زین العابدینی هست، اجازه نمیده به خاطر این که از اهل بیت پیغمبره کسی به او خدمتی بکنه، برای اینکه مردم سجاد سلام الله علیه میخواست مردم به اسم اهل بیت به بنی امیه خدمت میکنن، فهم میکنن بنی امیه اهل بیت پیغمبرن، ام حبیبه خواهر معاویه همسر پیغمبر بود، فهم میکنن بنی امیه فامیلای پیغمبرن. حضرت اجازه نمیداد، حاکم نبود، امیرالمومنین حاکم بود، اینجور رفتار میکرد. زین العابدین حاکم نبود، ولی از جای آشنا خرید نمی کرد. یعنی نمی خوام به عنوانه که من اهل بیت پیغمبرم به من تخفیف بدن. زین العابدین صلوات الله علیه حالا عرض می کنم اگه زنده باشم، کاری کرد که مردم نترسن برن بهش سلام کنن، بگن بهش دست بدیم، دستمون رو بیاریم، من نیست انگشتارا دستمون باشه، طلب داره. اما در روزگاری که ما احساس می کنیم دین گریزی هست، دینداران باید یک پارچه خدمت به مردم باشند، نه برای تا انتخابات بعدی، تا زنده هستن. بسیاری از رفتار زین العابدین صلوات الله علیه بعد از شهادتش لو رفته، کار انتخاباتی و تبلیغاتی نکرده از رفت. حالا اینو فردا انشالله عرض میکنم، یعنی چیکار کردیم برای جامعه که بعد میگیم اینا دین گریزن، باید دین گریز باشن وقتی منو میبینن، چرا نباشن؟ بعد تو چیکار کردی؟ تو چیکار کردی؟ تو که تا تونستی فقط زیر پا اینو کشیدی، کجا اومدی برای این زنشو تبدیل به یقین کنی به سمت حقیقت؟ چرا دو دفعه به خودت بدبین نیستی؟ هر روز تقریبا نهار عمومی میداد، در حالی که خودش بیشتر روزا روزه بود. مردم با یه پدیده مواجه شدن، حالا فردا شب و فردا شب زنده باشم یه گوشه هایش عرض میکنه، که دیدن یه نفر هست که این تسبیحی که دستش گرفته توش طلب از کسی نداره. 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال، چقدر شک دارن؟ 10 سال میدن از کسی چیزی نمیخوان، بلکه هر کس و ناکسی، دوست و دشمن اگر گیر میکرد، اولین جایی که میرفت دست دراز میکرد خانه زین العابدین بود. اما زین العابدین از کسی چیزی نمیخواد. 15 سال گذشت، 20 سال گذشت، اخلاق عوض نشده. به مرور فهمیدن این قرار نیست تو انتخابات بعدی، قرار نیست جریانی درست کنه ولو با نیت خیر علیه بنی امیه اقدام کنه، آدم جمع کنه. زین العابدین میخواست دین مردم رو درست کنه. رضا یه خانه بود در مدینه، همیشه در خانه باز بود به روی فقرا. تا بعضی نقلا میگه زین العابدین سلام الله علیه تنها غذا نمیخورد، اگر میخواست غذا بخوره که معمولا غذا خوردنش دم غروب بود، یا روزه بود یا دم غروب غذا میخورد. اگر کسی رو پیدا نمیکردن صبر میکرد تا یکی رو پیدا کنن، غذا یه نفری نمیخورد. بعد چون سر سفره همیشه باز بود و در خانه همیشه باز بود، میگه بعضی وقتا حد میگشتیم یکی رو پیدا کنی، دوروبر حضرت گرسنه نبود، در خانه حضرت همیشه باز بود، برای همین میگشتیم یکی رو بشونیم کنار حضرت باش غذا بخوره، تنها غذا نمیخورد. جامعه دینداران فقط جهتگیریش، کسی که این زین العابدین نمیشه عوض بشه، بعدن مردم گریزان از این آدم. ما دنبال آسون ترین کاریم. برده ما که نیستن مردم. الناس عبید الاحسان. اون که زین العابدین بود که حقیقت حق بود، همش خدمات بود. حالا باقیش انشاءالله فردا شه. خیلی از رفتارها که زین العابدین سلام الله علیه داره در ادبیات امروز ما منفی تلقی میشه. حالا شبای بعد عرض میکنم. فعلا هم بحث من اینه که این قسمت از بحث ما برای نگاه فردیه، نه نگاه حاکمیتی. ما دینداران وظایفی داریم، همونا رو باید به اندازه‌ای که میتونیم انجام بدیم. اگر سحر دعا میکنیم، تک تک مردم ایران رو دعا نمیکنید، تک تک شیعیان امیرالمومنین دعا نمیکنید، ما خیلی فاصله داریم با نگاه زین العابدین صلوات الله علیه. یه وقتی آقا فرموده بود که من کار ندارم شماها بدونید یا ندونید، من هر شب همه تون رو دعا میکنم، هم اون دولت رو دعا میکنم هم این دولت رو دعا میکنم، هر کی بتونه خدمتی بکنه من دعا میکنم، چون همه رو از خودم میبینم، نه این گروه رو فقط، نه این چند نفر جلو منبر رو فقط، نه اون رفقای خودم رو فقط. تا ما بزرگ نشیم که برای همه دلمون به تپه، ربطی اصلا به نگاه زین العابدین نداریم. این نماده که امام حسن سلام الله علیه نقل منسوبه که فرمود مادر چقدر میگه همسایه، اینا شیوه شونه، خور رو نگاه به همسایه و نمیدونم خدمت به دیگران و اینا استثنا نیست که اینا مرامشونه. 100 تا حره دیگه هم بیاد جواب سید الشهدا همونه. یه بار نیست که خب دوربینا گرفتن خب بس حالا میریم کار خودمون رو میکنیم. از سر صدق و باوره من اگه میخوام به گرونی اعتراض کنم بگم مردم ندارن، بعد نگاه کنم خونم دارم یا ندارم. اگر خونم گوشت و انز کافی هست محروم نمیشه اعتراض کنم، با اینکه کارایی هم نیستم. میگه تو به اندازه خودت چه کار کردی؟ آسون ترین کار تو سر دیگران زدن و از دیگران اشکال گرفتن. و خدا کنه راست بگم، والله هر چه گفتم مخاطبش خودم بودم، اصلا با شما کار نداشتم. یه جمله عرض کنم و دعا توسل کنم. خدایا عیدی ما رو در این ماه مبارک رمضان، این که ما رنگ و بوی از زین العابدین سلام الله علیه بگیریم قرار بده. خدایا ما رو به این فهم و باور برسون که این سحر ما رو میاری دور هم جمع میکنی، بزرگترین منت تو بر ماست. اصلا مجلس سلطان کارتون خواب ببرن تو مجلس دیگه نمیگن حاجت چی داری، همینی که بین سحرخیزان تو سحرخیز بیت فاطمه زهرا حضرت حجت سلام الله علیه در این میهمانی سحرت اجازه بدیم ما هم روزه‌ای بگیریم، نخوری بکشیم، دور هم جمع بشیم، یه الهی العفی بگیم. خدا میدونه که میارزید بگن یه دستتون رو بکنن شما رو هم راه بدن. حاجت چیه؟ خدای ما رو قدردان این میهمانی قرار بده، ما رو نسبت به این مهمانی نمک به حرام قرار نده. خب وقت گذشت، ببخشید، شب جمعه است. به خادم زین العابدین عرض کردن که حال آقا رو برای ما توصیف کن، شباش چجوری بود، روزاش چجوری بود. گفت مفصل حوصله دارید یا مختصر بگم؟ گفتن نه بابا مختصر بگو. گفت هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکرد، هیچ شبی. امیرالمومنین هم بالا سر از زهرا که نشسته بود وقتی دفنش کرد فرمود اما حزنی فسرمد، این جگر فاطمه دیگه این جگر خنک نخواهد شد، اما لیلی فمسهد، دیگه من شب که بشه خواب به چشمم نمیره، یاد دفن تو میفتم، یاد حال زینبت میفتم، یاد گریه های حسنت میفتم،
یاد تاریکی و تیرگی روی دستت، روی بازوت
مرحوم آیت الله قروی اصفهانی. روزم اینجا نیست، فقط میگم و رد میشم. میگه و من سواد متن هست و دل فضا. میگه اگه به من بخوان بگن شب و روز چجوری به وجود اومد، با ادبیات خودش میگه. میگه و من سواد متنها، از اون سیاهی که روی پشت او ایجاد شد، اسود دل فضا، آسمون تاریک شد. یا ساعد الله العلی المرتضا، خدا به علی رحم کنه که هر وقت شب و نگاه میکنه، رضا وقتی به قبرش نگاه کرد فرمود اما لیلی فمسحت، دیگه من شب که نمیتونم بخوابم. وجود مبارک زین العابدین هم شبها اهل عبادت بود، همون شام عاشورایی که با زینب کبرا چقدر تو بیابونها گشتن این بچه ها رو پیدا کنن. لذا گفتن که آقا رو برا ما توصیف کن. گفتش که مختصر بخوام بگم، همینقدر بگم که هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکردم، هیچ روزی هم سفره غذا براش پهن نکردم. تا دم غروب، حالا یا روزه بود یا تا دم غروب، معمولا چیزی نمیخورد، یه سفره مختصری براش پهن میکردم. مینشست سر سفره، عرض کردم باید کسی هم کنار ازت هم غذا میشد، یه ظرف مختصری. خیلی آقا به بدن خودش آسیب زد برای هدایت دیگران، زنده باشم عرض میکنه. خیلی کم خوراک بود، بدن مبارکش خیلی نحیف بود، از بس آسیب زده بود به این بدن. ائمه علل اطلاق کسی رو شبیه امیرالمومنین نمیدونن جز زین العابدین. حالا بعدن روایتشو میخونم برات. میگه هیچ روزی هم براش سفره غذا پهن نکردم تا دم غروب که میشد. دم غروب که میشد یه ظرف غذای مختصر، یه کاسه کوچیک چیزی توش میریختن میذاشتن جلو حضرت، ظرف غذا رو برمیداشت نگاه میکرد، بعد گریه میکرد، گاهی اشک چشمش رو غذا میچکید. فرمود پدر منو بین دو نهر آب یه جمله دیگه هم عرض کنم و برم، وقت گذشت ببخشید. یه غریق بیچاره هر چه بتونه چنگ میزنه. من یکی دیگه هم عرض میکنم، عبیدالله حر جوفی که میشناسیدش و فرصت نیست بخوام توضیح بدم، بیچاره ای که فرصتش سوخت و نیامد کربلا، میگه ما رققت لأحد کما رققت للحسین، طول عمرم دلم برای هیچ کس نسوخت اونجوری که دلم برای حسین سوخت. کی؟ میگه وقتی خبر شهادت مسلم آمد، هر کی با امام اومده بود به هر طمعی فکر میکردن امام حسین هم بیاد و به حکومت برسه و با اینا هم چیزی میرسه. مسلم که شهید شد فهمیدن نه خیر، آقا دنبال این که قدرت و پول و اینا باشه نیست. همه رفتن جز خاصت اولیاء، این خلوتترین زمان لشکر امام حسین علیه السلام همون لحظه است که خبر شهادت مسلمو دادن بدر. حضرت خبر شهادت مسلمو به همه فرمود، مخفی هم نکرد، همه رفتن جز قلیلی، تقریبا فقط خانواده حضرت موندن و چند تا پاکار مثل عابس، سعید، اینا به عنوان اینکه نام رسان بودن اومدن پیش حضرت، پیش قراولای کوفه بودن. خیلی کم جمعیت شد سپاه حضرت. زن و بچه و دخترای امام که میدونن این سفر چه سفریه، از بچگی شنیدن، از بچگی برای این کربلا گریه کردن. اینم عرض میکنم برای اینکه دست ما رو بگیرن. دیدید آقا شهدای مدافع حرم خدا رحمت کنه، چقدر از این فیلم و عکس ها هست که نصف شب بعد از عملیات چند ماه گذشته اومده خونه، بچه نصف شب بلند میشه میبینه بابا هست، بعد چند وقت میره پیش بابا، دیگه رهاش نمیکنه. صبح بخواد بره نونم بگیره نمیذاره از خونه بره بیرون، پاشو میگیره میگه منم میام. چرا؟ چون بوی فراق میفهمه، میگه نکنه بره دوباره نیاد. برای بچه هاتون بمیرم. چقدر شما گریه کردید برای اون دوتا دختر بچه‌ای که پای شهید رو گرفتن.
چون میدونه بابا اگر بره احتمال داره دیگه بر نگرده. این اتفاق تو کربلا افتاد. خبر شهادت مسلم که اومد، دختر بچه ها فهمیدن که ممکنه امام از دست بدن. برای همین عبیدالله حر جوفی میگه ما رققت لاحدن، دلم برای هیچ کس رقیق نشد، دلم برای هیچ کس نسوخت کما رققت للحسین. کی؟ وقتی خبر شهادت مسلم رو شنیدم، دیدم هر جایی که میرفت دختر بچه‌هاش هم دنبالش حرکت میکنه.